36 درس اشارات استاد سعید حسینی 9 دی 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در فصل 11 نمط اول اشارات که بحث از براهین اثبات تناهی ابعاد، توضیحاتی رو در یکی دو جلسه قبل عرض کردیم به عنوان مقدمه که این مدعایی است که نوعا فیلسوفان مطرح کردن و ادعایی است که اینها به دلایلی اون چارچوب اندیشگانیشون و دستگاه فلسفیشون اینها رو ملزم کرد و منجر کرد به این اندیشه، و چون دیدن که باید این اندیشه وجود داشته باشه تلاش بر اقامه برهان کردن برش. همطور که عرض شد این بحث براهین هشت‌گانه‌ای رو دارن آقایون مطرح کردن تو بحث خودشون، منابعی رو ذکر کردیم، ولی نکته جالب این که آقایون عرفا اصلا به این بحث نپرداختن و اصلا این اندیشه خیلی در فضای کارشون مطرح نیست. یعنی حداقلش این که وجهه رسمی اندیشه عرفانی توش تناهی ابعاد مطرح نیست و طبیعتاً از آقایون عرفا اگه بپرسید اینا میگن نه آقا، عالم ماده بی‌نهایته. کما که من خودم گهگاهی مثلا بررسی کردم دیدم تصریحاتی از این در این مسئله دارن. اون نکته 683 1001 نکته ای حسن دادم که ایشون اونجا نگاه کنید، بعد از اینکه براهین آوردن در پایان نقد تمام براهین رو مطرح میکنند و میگن نه هیچ کدوم مثبت مدعا نیستن و خلل دارن و همه آقای عرفا حرفشون درسته. و ایشون میگه اگه اشتباه نکنم این تعبیر است که تجربه میکنم که صدرا چرا این حرف رو داده. در این حال حالا این بیانی که جناب بوعلی مطرح کردن آغاز مقدمات چهارگانه ای رو مطرح کرده ایشون در بیان خودشون، که حالا در ادامه جناب فخر، جناب خواجه بیانات فخر رازی رو در توضیح این کلمات میاره و چون بیانات ایشون رو خوب یافته دیگه خودش دیگه توضیح افسوده ای نداره. قال الفاضل الشارح لما بين الشيخ ان الجسم مركب من الهيولات والصوره اراد بذلك ان يبين امتناع انفكاك الصوره عن الهيولات ببرهانه. ولی وقتی که اثبات که حالت فصل قبل از این مباحث قبلی بحث اثبات هیولا بود دیگه، بحث برهان فصل بس بود و اینها رو ما توضیحش گذاشت، و حتی اون در فصل هشتم که بحث جسم مؤلف بود، بررسی جسم مؤلف بود، این رو گفتیم که حتی این بیان رو ابو علی آورده برای اینکه بتونه چیکار بکنه، بتونه دفاع بکنه از نظریه ترکیب جسم از هیولا و صورت. و خدمت شما عرض بکنم که این دیدگاه که همون نظر زیمقلاتیس بود اگر این باشد میتواند مخل به نظریه ماده و صورت باشه، لذا این دیدگاه رو آورد و رد کرد. حالاش میگه شیخ بیان کرده که جسم مرکب از هیولا و صورته و اراده کرده که بیان بکند بعد از این امتناع انفکاک صورت از هیولا، این صورت یعنی صورت جسمی از هیولا رو میخواد اثبات بکنه. برهانی رو میاره که این برهان خدمتش عرض بکنم به این شکل است، یعنی مضمون برهان رو جناب خدمتش عرض بکنم فخر رازی به صورت خلاصه اینجور بیان میکنه که کل جسم متناه و کل متناه مشکل فالجسمیت لا تنفک عن شکل، این استدلال اول. بعد همین فالجسمیت لا تنفک عن شکل میشه صغرا، استدلال دوم و شکل لا یحصل الا مع ماده کبرا فالجسمیت لا تنفک عنها میشه نتیجه. ببینید اشاره کردیم جلسه قبل که اگر شما مسئله تناهی ابعاد رو اثبات نکنی، به تعبیر دیگر مسئله بعد نامتناهی پذیرفته بشود، پذیرفتن بعد نامتناهی لازمش چه خواهد شد؟ لازمش پذیرش بعد نامتناهی لازمش این خواهد شد که بشود انفکاک صورت از ماده مطرح بشه، یعنی یک جسم تا بی نهایت پیش برود. این جسم که تا بی نهایت پیش برود یعنی بی نهایت بالفعل باشد. وقتی بی نهایت بالفعل باشد همین روش تمرکز بکنیم، جسمی که بالفعل بی نهایت باشد یعنی هیچ جهت قوه‌ای در او وجود نخواهد داشت. این لازمه او خواهد بود. وقتی هیچ جهت قوه‌ای در او نباشد طبیعتاً ماده هم دیگه مطرح نخواهد بود. و حالا ممکن اشکالات دیگری از این دست رو بشود مطرح کرد. لذا اینها احساس میکنن که اگر بخوان مدعای ترکیب جسد تغییر صورت رو نگه بدارند باید مسئله تنهای ابعاد رو هم مطرح بکنند و اثبات بکنند. لذا میگه شیخ وقتی مسئله ترکیب جسد و تغییر صورت مطرح کرد، حالا میخواد این امتناع انفکاک صورت تغییر رو مطرح بکنه، این برهان رو مطرح میکنه. این برهان رو حالا تو شرح فخر رازی من نگاه کردم، در جلد یک شرح اشارات فخرازی صفحه 29 آورده، در مباحث مشرقیه جلد 2 صفحه 55 هم این بیان رو فخرازی آورده، همین بیان که اینجاست. مباحث مشرقیه جلد 2 صفحه 55. خب برهان چیه؟ میگه هر جسمی متناهی است، کل جسم متناه. خب این از یه جهت درسته، ما اجسام پیرامون خودمون رو که میبینیم، بله این اجسام پیرامون خود متناهی است. شما حتی مثلا اون ابر ستاره هایی که میگن خورشید جزء ستاره های، این تعبیری که میگن ستاره های کوتوله است، با اینکه نسبت به زمین مثلا 1,300,000 برابر مثلا زمینه مثلا، ولی یک ستاره کوتوله است. ستاره هایی داریم که خورشید در برابر اونها مثلا زمین در برابر خورشیده. خب ولی هر چقدر بزرگ باشه باز چیه؟ متناهی است. و کل متناه مشکل، هر امر متناهی شکل دارد. نتیجه چی میشه؟ فل جسمیت و لا تنفک عن شکل. پس جسم دار بودن هیچ وقت بدون شکل نیست. همین نتیجه دانش صغرا برای استدلال بعد که و شکلا کبرای اون میشه، و شکلا لا یحصل الا مع الماده، شکل هیچ وقت حاصل نمیشه مگر با ماده، یعنی باید جهت پذیرندگی و قابلیتی باشد که شکل را بپذیرد که جسم مشکل بشود. و شکل لا یحصل الا مع الماده، با ماده حاصل میشه. فل جسمیت لا تنفک عنها، پس هیچ وقت جسمیت منفک از ماده نیست، همیشه باشد. وقتی پذیرنده باشد لازمی پذیرندگی چیه؟ اینی که یعنی وقتی پذیرنده هست که چه چیزی را میپذیرد؟ شکل را میپذیرد. شکل کی پدید میاد؟ همیشه با تنهایی باید همراه باشه. نتیجه نهایی چی میشه؟ نتیجه نهایی خواهد شد که پس جسم همیشه چیه؟ باید متناهی باشد. بعد جناب فخری اشاره میکنه، میگه این استدلال استدلالیست که بوعلی اینو در الهیات شفا آورده. این استدلال استدلالیست که بوعلی در اونجا مطرح کرده، در استدلالی از افلاطونه. افلاطون میدونید که افلاطون قائل بود که بعد، قائل به بعد مجرده. افلاطون قائل است که بعد مجرده. خب یه استدلالی افلاطون آورده بر این که بعد هیچ وقت از ماده جدا نیست. استدلال افلاطون چی؟ همین استدلاله. ببینید الان مدعای ما چیه؟ مدعای ما عدم انفکاک ماده از صورت است، یک. و دو اینکه ابعاد باید متناهی باشد. یعنی الان اینجا ما در حقیقت دو تا مدعا داریم که برای اینکه مدعای اول اثبات کنیم مدعای دوم اثبات بکنیم. برای اینکه اثبات بکنیم که صورت هیچ از ماده منفک نمی شود، اثبات بکنیم که ابعاد چی هند؟ متناهی هند. خب اما مدعای افلاطون چیه؟ مدعای افلاطون که ابعاد هیچ وقت بدون ماده نیستند. این استدلالی که بوعلی نقل کرده از افلاطون در مقاله هفتم الهیات شفا فصل دوم اونجا آورده، که نسخه‌ای که آیه حسنه تصحیح کرده در حالا تو حاشیه گفته صفحه 318 خدای حسنزاده گفته، فصلش فصلش یعنی فصل دوم از مقاله هفتم صفحه 318، ولی اصل مطلبی که این برهان در صفحه 321 الهیات شفا به تصحیح حسنزاده اومده. تو نرم افزارهایی که نسخه نرم افزار الهیات شفا صفحه 310 آمده. خب تو اسفار جلد 4 هم احتمالاً در جلد 4 اسفار هم باید آمده باشه، دیگه من الان فرصت نکردم، یعنی رفتم نگاه کردم یه ذره شلوغ بروغ شد، بچه‌ها اومدن سر صدا کردن دیگه نتونست پیدا بکنم صفحه شد، این نسخه‌ای که داریم اون نشد پیدا. حالا ایشون آدرس داده صفحه 11 جلد 2 طبع قدیم، یه احتمالاً این معمولاً این بحثی که شما مطرح می‌کنم اون تو جلد 4 جلد 4 باید باشه. عرض کردم از صدرا تو جلد 4 صفحه 21 به بعد بحث همین تنامی عباد اونجا مطرح کرد. و هازه این حجتون اول علیه ها افلاطون فی ان الابعاد لا تفارق الماده، این استدلال است که تکی کرده باشه افلاطون برای اثبات این مسئله که ابعاد مفارق از ماده نیستن، در این حالی که دقت کنید افلاطون بعد را مجرد داره، چون ما این به این کار داریم ها، افلاطون در این حالی که بعد را مجرد میداند معتقد است که چی؟ ابعادش به از ماده جدا نمیشود. خب فان شیخ حکا انها فلفصل ثانی من مقاله بله من صابعت الهیات شفا، در فصل دوم از مقاله هفتم الهیات شفا نقل کرده، انه لیس یجوز ان یکون بعد قائم لا فی ماده، اینجور مطلب نقل میکنه که جایز است بعدی قائم باشه اما در ماده نباشه. بعد توصیه استدلال چیه؟ میگه که یعنی بیان افلاطون، این نکته میگه بگم در مورد بیان افلاطون، اینجا ایشون فهمید که افلاطون ادعا کرده که ابعاد مفارق از ماده نیستن، این نظر نظر غیر مشهور افلاطونی است. نظر مشهور افلاطونی چیه؟ نظر مشهور افلاطونی، افلاطون در نظر مشهورشون اینها همونطور که شیخ اشراق ماده را قائل نیست حیولا را قائل است، اینها هم حیولا را قائل نیستن. لذا این قولی که الان بوعلی داره نقل میکنه از خدمت شما عرض کنم افلاطون نظر غیر مشهور اونهاست، طبق مبانی مشهور افلاطونی اونجا صحبت از ماده و حیولا وجود ندارد. خب حالا ایشون چی میگه استدلالش؟ میگه که بعد هیچ وقت بدون ماده نمیتواند باشد، بعد هم که بعد مجرده، چطور میتونه بدون ماده باشد؟ میگه این بعدی که وجود داره یا متناهیست یا نامتناهیست، بعد یا متناهیست یا نامتناهی، نامتناهی بودن بعد محال است. چرا؟ چون ما اثبات میکنیم که بعد متناهیست، یعنی دلیل بر بطلان نامتناهی بودن استدلال بر متناهی بودن است، از این میگذره.
بود رو مگه میشه نامتناهی فرض کرد؟
حالا همین مدعا همین جست همین دیگه، اصل بحث ما در این فصل همینه دیگه، بود نامتناهی. ایشون میگه بود نامتناهی نمیتواند باشد، چرا؟ چون ما اثبات میکنیم که متناهی است. خب پس ایشون گفت بود یا متناهی است یا نامتناهی، پس نامتناهی میره کنار، متناهی میمونه. بعدش میفهمد که بود اگر متناهی باشد، بود اگر متناهی باشه حد خوردن و محدود شدنش به تعبیر دیگر مشکل شدنش به شکلی از خودش نمیتواند باشد. این قاعده فلسفی، دقت کنید، شما هر طبیعتی رو بهش توجه بکنی به اقتضای درون خودش، یعنی به لحاظ طبیعت خودش اقتضای بی نهایتی داره، هر طبیعتی رو بهش توجه بکنی، این طبیعت رو که نگاه بیندازی، این طبیعت میتواند یعنی به لحاظ درون خودش میگه آقا من هیچ جا متوقف نمیشم، میتوانم پیش بروم تا بی نهایت. این اقتضای
طبیعت،
یعنی ماهیت، هر طبیعت، چه ماهیت، چه ماهوی باشه، چه وجودی باشه. خب میگه که آقا من هستم، من اقتضا دارم که باشن. خب تا کجا؟ تا بی‌نهایت. خب از طرف ما می‌بینیم که در خارج خدمت شما عرض بکنم که بله، در خارج ما همیشه با امور با تبایع متناهی روبرو هستیم. این تناهی و محدودیت از درون خود نیست، از بیرون است. یعنی بیرون، امر بیرونی میاد چه کار میکنه؟ میاد حد میده به اون، حد میزنه. خب ایشون میفهمد که افلاطون میگه پس اگر ما میبینیم که این تبایع، این موجودات مادی، به تعبیر دیگر این موجودات مادی که دارای ابعاد هستند، دارای بعد متناهی هستند، باید یک ماده قابلی باشد که پذیرای این محدودیت باشه، پذیرای این انفصاله باشد. یعنی یک امر بیرونی که میآید حد میزند، این امر بیرونی زمانی میتونه حد بزنه که در درون اون موجود قابلی باشد، و الا اگر قابل نباشد، اگر قابل نباشد، این امر موجودی که الان هست و به لحاظ بعد متناهی است، بعد متناهی داره، اگر ماده نداشته باشد هم باید مفارق باشد، هم باید غیر مفارق باشد، هم باید مفارقاً عن ماده باشه. چرا؟ چون اصلا مفروض اینا در بعد چیه؟ این که مجرده. هم باید غیر مفارق باشد، یعنی اون جنبه اتصالی خود را داشته باشد، اجتماع این دو جنبه در هم محاله. پس نتیجه می شود که پس در موجودات مادی یک جنبه قابلی به نام ماده هست که پذیراست. بزنین استدلال بخونیم، حالا چون ما امروز یه ذره وقتمون کم شد تمامش بکنیم، با توضیحات بیشتری رو جلسه بعد عرض می‌کنم. ببینید، و ثانی باطلون، چرا؟ لأن وجود بعد غیر متناه. بله، بزن از اول استدلال بخونیم. انه لیس یجوز ان یکون بعد قائم لا فی ماده، جایز نیست که بعدی قائم باشد اما در ماده نباشه. یعنی همیشه ابعاد با ماده هستن. لأنه ما یکون متناهی یا غیر متناه، چون اون بعد یا متناهی یا غیر متناهی، و ثانی باطل، غیر متناهی بودن باطل است. لأن وجود بعد غیر متناه محال، چون وجود بعد غیر متناهی محاله. و اذا کان متناهی، وقتی متناهی است، فانحصاره فی حد محدود و شکل مقدر لیس الا الانفصال عرض له من خارج، وقتی متناهی باشد انحصارش در حد محدود و شکل مقدر نیست مگر به خاطر یک انفصالی، یعنی یک برشی باید بخوره که این برش عارض شده از به او از خارج.
اینجا انفعال داره،
انفعال داره، فرق نداره، انفعال هم باشه میشه، انفعال هم باشه میشه. یعنی انفعال به هر این همون پذیرش محدودیت، پذیرش اون شکل، پذیرش حد که منجر به شکل میشه. خب لیس الا لنفصال یا لنفعال، حالا اینو بنویسم اینجا بعد از این نسخه ها رو دارم کنار هم ببینه. خب که این انفعال عرض له، عارض شده برای او از خارج، لال نفس طبیعته. ببینید طبیعت بعد، میگه من متصلم و هستم که هستم، یعنی اگه به خودش طبیعت بعد نگاه بکنیم اقتضای بی‌نهایتی داره. اگر محدودیت عارض شده پس درون خودش نیست، از بیرون. ولن تنفعل الصوره الا لمادتها، و اگر این انفعال صورت میگیره، این انفعال نیست مگر به خاطر ماده این صورت، یعنی باید قابلیت جمع قابلی باشه. خب فتکون مفارقتن و غیر مفارقه، در این صورت هم باید مفارق باشد هم باید غیر مفارق باشه.
چی؟
ببین اینجا یه ذره عبارت کمه. ببینید فتکون اون ابعاد، اون بعد، هم باید مفارق باشه هم باید غیر مفارق باشه. یعنی اگر نگویی ماده ایست، اگر نگویی ماده ایست که اون ماده پذیرای این انفعال و انفصال است، پس باید بود هم باید مفارق باشه، مفارق عن ماده باشه، هم باید غیر مفارق عن ماده باشه. چرا باید مفارق باشه؟ چون بود مجرد است. چرا باید غیر مفارق باشه؟ چون ما در هر جا میبینیم باید بود رو در جایی ببینیم که ماده ای در کاره و هازا محالا، این محاله. حالا بذارید توضیح تکمیلی است ایشالا از خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.